نام خدا، خوشحالیم که برای جلسه 59 از دروس خلاف و وفاق علم الدین در خدمت آقای دکتر عبدالکریم سروش هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و عرض و ادب دارم محضر یکایک عزیزان. برای همگان شادکامی و بهروزی و حسن عاقبت رو خواستار و آرزومندم. امیدوارم که روزگار چنان بچرخد و حوادث چنان بگردد که دلهای مستضعفان شاد و سینه های پرکینه جنایتکاران برخاک باشد. امیدوارم که روزهای خوشتر و شادمانه تری رو شاهد باشیم و ببینیم که مظلومان جشن میگیرند و ظالمان خاک بر سر میریزند. باری باز میگردیم به درس خلاف و وفاق علم و دین. عزیزان در خاطر دارند و بحث های ما رو دنبال می کنند و می دانند که مدتی است که بحث درون دینی می کنیم و خصوصا به سراغ آیاتی از قرآن رفته ایم و می رویم که گفتند که متضمن معانی هستند که علم جدید هم آنها رو تأیید می کند و یا حتی پاره از تئوری ها و دستاورد های علم جدید از دل اون آیات قابل استخراج و استنباط است. نمونه های زیادی رو بیان کردیم. دو سه نمونه مانده است که اونها رو هم باید بپردازیم. گرچه نمونه های خرد و درشت رو در گوشه و کنار می توانید پیدا کنید که من به اونها اشارتی نمی کنم، چون بحث های ما وقت بیش از اندازه به درازا خواهد کشید. امروز در محضر عزیزان مهمان سوره از سوره های قرآن هستیم به نام سوره نور، که سوره بسیار پر مطلب، پر نکته و پر حادثه است. سوره نور به دلیل اون آیه بسیار مهم و مشهور که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، به سبب اون آیه است که شهرت یافته و نام و لقب گرفته است. یعنی سوره نور رو به دلیل بودن اون آیه در سوره نور است که سوره نور می نامند. اما آیات آغازین این سوره، خب می دونید، متعلق است به ماجرای افک عایشه، چنان که در تفاسیر از آن یاد شده است. یعنی تهمتی که به عایشه زدند و گفتند که او رابطه ی نامشروعی با شتربانی داشته است و به همین سبب از قافله‌ای که به شهر باز می‌گشته عقب مانده است، و دشمنان به هر حال که در کار پراکندن شایعه بودند، به تعبیر قرآن المرجفون فی المدینه، این شایعه رو تا می توانستند تشدید و تقلیز کردند و در پی فرو ریختن و هتک حرمت پیامبر و همسر ایشان بودند. شایعه بسیار قوی بود، چنان که می دانید پیامبر مدتی در فکر فرو رفته بود و با عایشه سخن نمی گفت. عایشه به خانه پدر رفت. حتی در روایات هست که علی به پیامبر پیشنهاد کرد که عایشه رو طلاق بدهد، غیره و غیره، تا آیات آغازین سوره نور آمد و اونجا بحث کرد که چنین تهمت‌هایی در میان مؤمنین نباید خریدار داشته باشد و بلکه تهمت زنندگان مستوجب کیفرند و اگر نتوانند شاهدی عرضه کنند، آنگاه آنها رو باید عقوبت کرد. آیه سوره از اینجاها آغاز می شود و چنان که گفتم به آیات، به آیه مربوط، آیه نور، مسمى به آیه نور می رسد که یکی از عارفانه ترین آیات قرآنی است و درباره اون رساله های مستقل و مفرده نوشته شده است. شاید اولین اون رساله مشکات انوار جناب غزالی است که تأویل رو وارد قرآن کرده است. آیاتی مربوط به بردگی هست که اونها هم خواندنی است، آیاتی مربوط به قصه حجاب هست، قصه عفاف زنان هست و اینها، و چند آیه هم هست که امروز از آنها سخن میگوییم که این آیه ها هم قصه های بسیار جالب و شنیدنی دارند. منظور من شأن نزولشون نیست، بلکه وارد شدنشون در عرصه خلاف و وفاق علم و دین است که قصه اونها رو اینطور شنیدنی کرده است. ابتدا قصه اونها رو میگم، بعد هم وارد آیه میشیم. ملاحظه کنید که دو تا از بزرگان همروزگار ما، یکی مشهورتر به نام مرحوم مهندس مهدی بازرگان و دیگری همراه و همرزم و همروزگار او مرحوم دکتر یدالله صحابی، این دو کس دعایه را از این سوره که میخواهیم بحث کنیم به دست گرفتن و محل تأمل قرار دادن و از دل اونها نکته های علمی امروزین رو بیرون کشیدن به شرحی که خواهم آورد. قصه آشنایی این بزرگان هم جالب است. هر سه اینها، یعنی سه نفر، یعنی آقای یدالله صحابی، آقای مهدی بازرگان و دکتر محمد غریب، هر سه تحصیل کردگان فرانسه هستند. در اون دوران رضاشاهی که دانشجویان رو به فرانسه میفرستادند برای ادامه تحصیل و بازگشتن به وطن و خدمت، در بازگشت و در کشتی که از فرانسه برمیگشتن به ایران، این سه نفر در اونجا با هم آشنا شدند. یعنی در فرانسه با اینکه همه تحصیل میکردن، یکی در طب اطفال، یکی در زمین شناسی و دیگری در مهندسی و ترمودینامیک، اونجا همدیگر رو نمیشناختن. در این سفر در کشتی با هم آشنا میشن و از قضا به دنبال این آشنایی با هم سفر زیارتی به کربلا میرن و بعد به ایران برمیگردن و هر سه مبدع سه رشته دانشگاهی در ایران میشون. مرحوم محمد غریب که رشته طب اطفال رو دایر میکند، مرحوم مهندس بازرگان که ترمودینامیک صنعتی رو در دانشگاه تدریس میکند، و مرحوم دکتر یدالله صحابی که زمین شناسی رو با خود به ارمغان میآورد و در دانشکده علوم دانشگاه تهران برای مبتدها سمت استادی این رشته رو دارد. فعالیت های سیاسی آقای محمد غریب رو از اینها جدا می کند. دوستان، دوستیشون برقرار بود، اما آقای صحابی و رمرزم ایشان جناب مهندس مهدی بازرگان برای مدتی به زندان می افتند در اثر فعالیت های سیاسی، زندان قصر، زندان برازجان و شاید هم جاهای دیگر، و این زندانی شدنشون مایه های، یعنی موجب برکت هایی می شود. وقتشون رو در زندان فقط به بحث های سیاسی یا رد و بدل کردن اخبار سپری نمی کردن. کارهای علمی مناسب با رشته های خودشون هم انجام می دادن، علاوه بر درس هایی که به دیگران میدادند. در زندان ضمناً مرحوم آیت الله محمود طالقانی هم حضور داشته است، ایشان تفسیر میگفته. مرحوم بازرگان هم کارهای قرآنی خود رو اونجا انجام داد که در جلسات گذشته در باب سیر تحول قرآن از آن یاد کردیم، کتابی که اصالتاً در زندان نوشته شد و پس از زندان تکمیل شد و در سه جلد منتشر شد. مرحوم صحابی هم در زندان به قصه تکامل و خلقت انسان و نسبت آن با تعلیمات قرآنی پرداخت، و این چنین بود که زندانی شدن این بزرگان هم موجب برکات بسیار شد. و از نکته های بسیار جالب که با بحث ما اکنون ارتباط پیدا می کند همین است که از قضا این دو بزرگوار به دو آیه از آیات سوره نور تمسک جستند. یکی برای اثبات اینکه قرآن نه تنها مخالفتی با خلقت تدریجی انسان ندارد و نه تنها آدم رو اولین انسان نمی داند، بلکه نکته های تازه ای رو هم در این زمینه بیان می کند که کاملا با دستاوردهای جدید علمی مطابقت دارد. مرحوم آقای بازرگان به آیه دیگری از همین سوره تمسک می جوید برای اینکه توضیح بدهد که پدیده باد و باران در قرآن چنان مورد توجه مؤلف این کتاب بوده است که برای ما جای تردیدی باقی نمی گذارد که این مؤلف از دقایق و ظرایف علمی و قوانین فیزیکی و هواشناسی و الکتریکی و غیره در مورد ابرها و کیفیت تکون و تشکیل باران و طوفان‌ها و صاعقه‌ها و تگرگ‌ها و غیره کاملا آگاه بوده است و تعبیراتی رو در آیات قرآن به کار گرفته است که مطلقا در کتاب‌های پیشینیان سابقه نداشته است. اینها دو تا آیند متعلق به دو بخش از علم که از قضا این دو آیه یکی از پی دیگری می آید و من ترجیح دادم که امروز با عزیزان این دو آیه رو در میان بگذارم، توضیحی که اون بزرگان داده اند و همچنین شاید نقدهایی که یا اختلاف نظرهایی که دیگران با اونها داشتن که با یک پرده و منظر جدیدی از مسئله خلاف و وفاق علم و دین مواجه شویم. خب پس آیات رو میخوانیم و قدر کافی بنده توضیح میدم. از اینجا شروع میشود این آیه. علم تر این آیه است که مورد توجه مرحوم مهندس مهدی بازرگان قرار گرفته، همراه با آیات بسیار دیگری که در قرآن در مورد تکوین و تشکیل ابرها و باران و تگرگ و باد و صاعقه و طوفان و غیره قرار دارد. این یکی از مهمترینشه. علم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء یکاد سنا برقه یذهب بالابصار. ترجمه از آقای خرمشاهی است، ترجمه روانی است. آیا ندانسته ای که خداوند ابرها را میراند؟ ببینید تمام اینها مورد توجه آقای بازرگان بوده که خداوند ابرها را میراند. این راندن به چه معناست؟ بعد سپس بین آنها پیوند میدهد، سپس در هم فشرده میکند، آنگاه باران درشت را میبینی که از لابلای آن بیرون میآید. قطرات درشت باران از لابلای ابرها بیرون آمده است و سپس از آسمان از ابری که به کوه میماند تگرگ فرو میفرستد. ابر کوه مانند بودنش، وزن داشتن ابر که در جاهای دیگه آمده است و بودن کوههای یخ در آسمان. اینجا ایشان گفته است که از ابری که به کوه میماند تگرگ فرو میفرستد. آیه قرآن این است که و ینزل من السماء من جبال فیها، از کوه ها که برد یعنی همون تگرگ میفرستد، کوه هایی از ابر یا ابرهایی به سان کوه و به هر کس که بخواهد آن را میزند و از هر کس که بخواهد برمیگرداند. نزدیک است درخشش برق آن دیدگان را ببرد، که این هم اشاره به صاعقه است و برقی است که از برخورد ابرها با یکدیگر برمیخیزد. خب این آیه به سادگی وقتی که میخوانیم شاید نکته مهمی رو از اون در نظر نیاوریم و برداشت نکنیم، ولی جناب مهندس مهدی بازرگان همراه با آیات دیگر و چنان که گفتم اشارات علمی که ایشون از علم جدید دریافته است، کوشیده تک تک کلمات اینها رو معنای علمی بکند و بگوید که این تعبیرات با عنایت صورت گرفته است. این رو میگذارم برای بخش دوم بحثمون. میرویم سراغ آیه بعدی که والله خلق، این اون آیه است که مورد توجه مرحوم دکتر یدالله صحابی قرار گرفته است. والله خلق کل دابت من ماء، فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی اربع، یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. باز میخوانیم: و خداوند هر جانوری را از آب آفریده است. ملاحظه کنید، حالا ایشون در مقام ترجمه بالاخره تفسیری رو هم اونجا داخل کرده است. آیه میگوید که خداوند هر جانوری یا هر جنبنده‌ای رو از آبی آفریده است، من ماء، به صورت نکره است. بعضی ها البته در تفسیر گفتن که منظور نکره نیست، یعنی به طور مطلق از آب آفریده است. بعضی ها گفتن نه خیر، من ماء، یعنی از آبی آفریده است، که اون آب میشه نطفه. باری، خداوند هر جانوری را از آب آفریده است که بعضی از آنها بر شکمش راه می رود، بعضی از آنها بر دو پا راه می رود، بعضی از آنها بر چهار پا راه می رود. خداوند هر چه بخواهد می آفریند، بیگمان خداوند بر هر کاری تواناست. بسیار، اینها دو تا آیه. خب این دومی رو کاملا حدس می زنید که می تواند مناسبتی و قرابتی با قصه خلقت جانداران و علل خصوص خلقت انسان داشته باشد، و اینکه شاید در او مخالفتی یا موافقتی با نظریه داروینی و تکامل انواع هم پیدا شود. خب جناب آقای صحابی رحمت الله علیه کتابی دارد به نام خلقت انسان، و در اونجا میگوید که در یکی از جلساتی که در زندان قصر بودیم و مرحوم طالقانی مشغول تفسیر قرآن بودند و در ضمن تفسیر خودشون گفتند که انسان یا آدم اولین انسان نیست، بلکه اولین انسان است که به مرتبه کمال عقل و شعور رسیده، من یعنی صحابی جرقه‌ای در ذهنم زد و بصیرتی برای من پیدا شد که به این قصه رو دنبال کنم، برای اینکه و بعد از در بیرون از زندان دنبال کردم و نهایتا منتهی شد به نوشتن کتاب خلقت انسان و تکامل در قرآن. میدانید خب دیگه همه ما با مقدمات تئوری تکامل انواع و نظریه داروینی آشنا هستیم، که به هر حال یکی از مهمترین بخشهاش این استش که آدمی اولین، یعنی آدمیان خلقت مستقلی از دیگر انواع نداشتند، بلکه پیش از آدمی نه تنها آدمیانی یا جانورانی شبیه آدم بودند، بلکه هر چه عقبتر و عقبتر و عقبتر میریم به جانوران ساده‌تر و ساده‌تری برخورد میکنیم تا میرسیم به اون سوپ‌های اولیه، پریمردیال سوپ، که در اونجا اولین مولکول ها تشکیل شدن و بعد به نحو اجازاس های البته بسیار بسیار اجازامیز مولکول های دی ان ای و آر ان ای پدید آمدن که خاصیتشون سلف دوپلیکیشن بود، یعنی می توانستن از روی خودشون نظیر خودشون رو تولید بکنن و این در هیچ مولکول دیگر شیمیایی نیست، و از اینجا آغاز حیات شد. و اینکه موجودات بتوانند یعنی ژن داشته باشند و با این ژن تولید مثل کنند، و بعد اون وقت در تئوری داروینی هست که قصه یکی تولد و تناسل است و دیگری انطباق با محیط است، که این تحولات رندوم رو که پدید می آید اونها رو جهت می دهد، راستا می بخشد و به تدریج اونها رو تکامل بیشتر می دهد و کاملتر می کند تا می رسد به آدمی. و این کمال فقط کمال جسمانی نیست، بلکه کمال عقلانی و هوشی هم هست، و به این سبب ما می بینیم که تکامل، یعنی تطور انواع همراه با تکامل هم بوده است. اون چه که تئوری داروینی می گوید تطور است و لزوماً تکامل نیست، اما این تطور با تکامل هم همراه شده است، که خود این هم البته از مسائلی است که در نظریه بیولوژی داروینی محل کلام است و محل سوال و پرسش است که چرا این دوتا با هم مقارن شدن در حالی که می توانستن مقارن نشوند و سروایول و بقا لزوما ایجاب نمی کند که موجودات کامل تر هم بشوند، می توانند همطور ناپخته و تکامل نیافته بمانند اما تطابق با محیط پیدا بکنند و به توالد و تناسل هم ادامه بدهند. باری حالا اونا در جای خودش، اما بحث این که انسان مستقلا آفریده شده و نسبتی با حیوانات دیگر ندارد و از دل این تاریخ جانداران برنخواسته است، بلکه مستقلا خداوند آدمی را آفریده و به او عقل و شعور داده و بعد او را از گل آفریده خصوصا و بعد در او روحی دمیده و آنگاه به ملائکه گفته است که به او سجده کنند و او را از بهشت به زمین فرستاده، اینا هیچ کدومش با این تئوری داروینی ظاهرا مناسبت و مطابقتی ندارد. اما جناب آقای صحابی خواستن که نشان بدهن که نه، اینطور نیست و میتوان ارتباطی و مناسبتی و بلکه مطابقتی هم بین اون نظریه پیدا کرد و این بین اون نظریه و قرآن پیدا کرد و این اهمیتش در این است که ما، یعنی نقطه ثقلش اینجاست که ما نشان بدهیم که آدم یک تافته جدا بافته نیست و برخواسته از بستر تکامل جانوران است. خب ایشون فقط به این آیه که ما این آیه رو لطفاً بگذارید روی صفحه، فقط به این آیه اکتفا نمی کنن. آیات دیگر رو هم در میان می آورن. دوستانی که مایلن که این بحث رو به نحو کامل و اشباع شده بیابند به کتاب ایشان مراجعه کنند. ایشون به آیه دیگری از قرآن که ان الله اصطفى آدم و نوحا، خداوند آدم رو برگزید، نوح رو برگزید و دیگران رو، به اون هم اشاره میکنه و اکتکا میکنه و میگوید که این برگزیدن یعنی از میان یه جمعی برگزیدن و الا یه نفر رو به تنهایی برگزیدن به چه معناست. و بعدم این برگزیدنی که شما میگویید، یعنی به مفسران ایشان خطاب میکنند، میگویید که آدم پیامبر بود، برای کی میخواست پیامبر باشه وقتی که کسی نبود، و اشاره میکند و به آقای طباطبایی که شما که میگید که هابیل و قابیل که فرزندان آدم بودند، بعضیا که حالا در بعضی روایات گفتند که حوا 750 شکم زایید و هر کدومم دو قلو زایید و الی آخر، بالاخره این بچه ها رو گفتین که با هم ازدواج کردن، اون موقع کسی نبوده، برادر و خواهرها با هم ازدواج کردن، پس این پیامبر برای کی پیامبری میکرده؟ نتیجه ای که آقای صحابی میگیرن است که نه خیر، آدم از میانه جمعی برخواسته است و لذا قصه استفاء آدم، گزینش آدم و برکشیدن او و به نبوت رساندن او به دلیل این بوده است که او در جامعه وجود داشته است و در بستری پدید آمده است که اطراف او آدمیان بسیار مثل خود او بودند و آدم که آدم شده است و از اونها برتر شمرده شده است به دلیل همان پیامبری اوست و الا آدمیان بسیار دیگری هم بودند. خب این یک نکته که ایشان در اینجا می آورد. و نکته بعدی که از این آیه استفاده میکنه، ببینید ما ترجمه ای را که آقای خرمشاهی داشتن اینجا خواندیم و در پیش چشم داریم، اما خب ببینید پاره از نکات ریز اینجا در این ترجمه پنهان میماند. عرض کردم والله خلق کل دابه من ماء، خداوند هر دابه ای رو از آبی آفرید، یا خداوند هر دابه ای رو از آب آفرید. خب این رو ما چجوری باید معنی بکنیم یا در نزد جناب دکتر صحابی چگونه معنا می شود؟ اولا دابه به چه گفته می شود؟ به جنبنده، دبه یعنی جنبید. حالا اگر تو بحثای جنگی هم وارد بشید، امروز عربا به تانک میگن دبابه، یعنی همین جنبنده. والله خلق کل دابتن، دابه در فارسی کلمه دواب ما داریم، دواب از تو به گر نگویی ثواب، به عقل آدمی برتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی ثواب، در شعرهای سعدی است. دابه یعنی جانور و جنبنده آیا خداوند همه جنبندگان و جانوران و جانداران رو از آب آفریده؟ حالا این آب به هر معنای باشه. خب یه عده‌ای اشکال کردن که خب ملائکه چه میشن؟ آیا اونا رو هم از آب آفریده؟ جنیان چطور میشوند؟ و حتی جانورانی که در گذشته خیلی معلوم نبود اینا چگونه پدید میان، یعنی مثلا فرض کنید که معتقد بودن که بعضی کرما از خاک به وجود میان همینطوری و امثال اینها. این است که این یه نکته. نکته دوم، من ماین، یعنی از آبی یا از آب. آیا هر جانوری از آبی یعنی نطفه آفریده شده است یا از آب یا آب اولیه‌ای بوده که همه از اونجا سر برآورده‌اند و سرچشمه اونجا بوده؟ اگر من ما بگیم به معنای از آب آفریده شده است، وقت موافق رأی جناب صحابی هم خواهد شد که بله یه دریایی بوده، همونطور که تئوری‌های تکامل میگه. البته اینا رو بعد از داروین گفتن، داروین هیچ وقت به ما قبل جانداران نرفت، ولی نئو داروینیزم اینا به ما قبل جانداران هم رفتند و یعنی این بحث تکامل رو و انتخاب اسلحه و تطابق با محیط رو کشوندن به عالم شیمی و مولکول‌های غیر جاندار ما قبل عالم جانوران. باری اگر بگیم که از آب آفریده شدن، اون وقت بله این درست میشه. ولی یک مشکلی پدید میاد اینجا، با اون که در مورد انسان در قرآن چندین جا آمده است که اون از گل آفریدن و بعد خلق الانسان من طین، خداوند خلق آدمی رو از گل آغاز کرد. و یا در جاهای دیگه که اونجا که در قرآن داریم که شیطان که سجده نکرد به آدم، خدا گفت چرا سجده نکردی؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، برای اینکه من از او برترم، من از نار، از نور آفریده شدم، ولی او از گل پست آفریده شده، از لجن آفریده شده و لذا خواستگاه ما با هم فرق داره. در اینکه قرآن خلقت آدمی رو از گل میداند ظاهرا ظهور تام داره و قابل انکار نیست. پس این نکته میماند که باید توضیح داده بشود که هر جنبنده ای از آب آفریده شده است یعنی چی. حتی اگر بگیم که از آبی آفریده شده است، بازم اون انسان اولیه که از گل آفریده شده مشمول اون نمیشود. اما نکته دوم، این فس که در اینجا وجود داره و این همونیست که خیلی مرحوم صحابی بر او تاکید میکنه، ترجمه آقای خرمشاهی میگه که بعضی از اونها بر شکمش راه میرود، یعنی خزندگان. ولی همه سخن سر همین که هست، همون ف. پس بعضی از اونها بر شکمش راه میرود. آقای صحابی انگشت تأکید رو همینجا گذاشت، گفته این پس یعنی پس زمانی، یعنی آنگاه، یعنی پس از مدتی. این که این رو نشون نمیده که بعضی از اونها، نه. و الله و خلق خداوند هر جنبنده ای رو از آب یا از آب آفرید، آنگاه یعنی پس از مدتی از دل این آب جانورانی برخواستند که خزندگانند و بر شکم خود راه می روند. که این خزندگان می تواند ماهی باشند که بر شکم خودشون راه می روند حتی در آب، یا امثال مار و کرم و جانوران دیگری که بر شکم راه می روند اما روی خشکی. پس ببینید، برای اینکه این آیه رو ما منطبق کنیم بر سیر تکاملی جانداران، باید چکار کنیم؟ این فعل رو به معنای پس بگیریم، پسی که در واقع میگه اون بستر قبلی مولد این حادثه بعدی بوده است. یعنی وقتی که آبی بوده و خدا آب رو خلق کرده، آنگاه از دل این آب جانورانی برخواستند که یمشی علی بطنه. این خیلی مهمه، چون اینجوری شما پیوستگی سلسله جانداران رو نشان میدید که اول فضایی بوده، بعد او موجب شده که با جانوران خزنده پدید بیاد. و منهم اینجا باز میگه که و بعضی از اونها بر دو پا راه میرود. جناب صحابی میگوید که خب این و باز یک فاصله زمانی رو نشون میده، نه اینکه مستقلن. بعد از اینکه خزندگان آمدن، آنگاه نوبت به دو پایان میرسد که از آن بستر برخواستند و بینهم من یمشی علی اربع و بعد از او نوبت به چهارپایان میرسد. یخلق الله ما یشاء و خداوند هر چه میخواد خلق میکنه، یعنی ممکنه که خیلی بیش از این هم بعدن پدید بیان، که خود اینم ممکنه باز نوعی قرابت و انطباق تکاملی داشته باشه که این خلقت متوقف نشده، دو پا و چهار پا و اینا ممکنه بریم جلوتر. کما اینکه پاره از مفسران گفتن که بله، اینجا ما جانوران داریم که مثل عنکبوت مثلا، مثل هزار پا، اینا که دو تا چهار تا پا ندارن، خیلی بیشتر پا دارن، هزار پا که هزار تا پا نداره، ولی خب بالاخره عربا به هزار پا میگن ام اربع و اربعین، یعنی 44 پا، حالا یا 44 پا داره. حالا اینجا وسط این سخنمون یه جوکی هم خدمتتون عرض بکنم، یه لطیفه‌ای که ضمناً البته معنی حکیمانه قوی هم داره و من به همون دلیل پسندیدمش. میگفتن که حضرت سلیمان همه حیوانات و همه جنبندگان رو، دابه ها رو دعوت کرد که بیان مهمانی. همه آمدن، همه به وقت آمدن و نشستن و غذاشون رو خوردن و وقتی که تازه داشتن میزا رو جمع میکردن و با مهمونا منصرف میشدن که برگردن، تازه هزار پا از راه رسید. گفتن چرا انقدر دیر اومدی؟ گفت والا معطل بستن بند کفشام شدم. این خیلی خیلی جوک جالبی است، برای اینکه نشون میده تعلقات آدم هر چی بیشتر باشه، او از رسیدن به هدف و به مقصد باز میمانه. وقتی که بال داشته باشه بپره، وقتی دو پا داشته باشه بتونه بدود فلان، ولی وقتی هزار تا پا داشته باشه به ظاهر داشته های او بیشتره، اما در واقع موانع او هم بیشتره. خب حالا پرانتز رو ببندیم. عرض می شود که گفتند که بله، خب همه جانوران هم که چارتا پان هم بعضیشون هم بیشتر دارن. گفتند نه، این بنابر اغلبیت، یعنی بیشتر همینطورن. حتی بعضی از جانورشناسان پیشین هم گفتند حتی اون جانورون چنون گفتند که حتی اونایی که پای بیشتر هم دارن مثل عنکبوت، هنگام حرکت عمدتاً بر چهار پا تکیه میکنن و همه پاهاشون رو به کار نمیگیرن. من نمیدونم این رو و این قصه چگونه است. خب حالا ببینید، تقریبا ملامح، یعنی نشانه های استنباطات جناب مرحوم دکتر صحابی دیگه آشکار شد. البته این رو بعد بذارید کنار آیات دیگر. یکی از کسانی که تقریبا موافقت کرد با مرحوم دکتر صحابی آقای مشکینی بود، که بعد از انقلاب همچنان که میدانید رئیس مجلس خبرگان بود الی آخر، و از یاران مرحوم آیت الله منتظری بود که متاسفانه او رو فرو نهاد و در اون شدائدی که برای اون مرد بزرگ و عزیز پدید آمد او رو تنها گذاشت، با اینکه یاران قدیمی بودن و خود مرحوم آقای منتظری هم در نوشته هاش میگوید که من نامه‌ای رو که برای آقای خمینی نوشتم و ابتدا دادم مشکینی خان، مشکینی سجده کرد، سر بر سجده بر زمین نهاد و گفت این بهترین نامه ایست که به او نوشتی. نامه‌ای بود بسیار انتقادی و پر از اعتراض، اما بعدها همین آقا فراموش کرد یار دیرین خودش رو. از این بگذریم، جناب مشکینی تایید کرد تا حدودی نظر جناب آقای صحابی رو، همچنین مرحوم طالقانی، اونها هم تایید کردن. اما در میان کسانی که تایید نکرد و بنده با او بیشتر همراهی و هم داستانم، مرحوم علامه طباطبایی بودشون، به هر حال به ظواهر قرآن در اینجا بیشتر تمسک کرد و گفت که اون چه که ما در قرآن داریم به صورت خیلی قوی نشان می‌دهد که نه، پدر و مادر ما آدم و حوا بودند. کلمه حوا در قرآن نیامده، ولی اینکه چند جا در قرآن آمده که ما اخرج ابویکم من الجنه، شیطان ابوین شما، والدین شما را از بهشت بیرون کردن، یا اینکه در ابتدای سوره نساء هستش که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، خداوند شما را از یک نفر آفرید و از او همسرش را آفرید. اینا همش نشان می‌دهد که یک آغازی برای خلقت انسان به نحو مستقل وجود داشته و اون آغاز هم عبارت از این استش که انسانی بوده و همسرش از خود او خلق شده، یعنی حوا از دنده آدم به اصطلاح خلق شده است. اتقوا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. همو که شما را از یک تن بیافرید و همسر او را هم از او پدید آورد و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکند. خب بله، و آیات فراوان است البته در این زمینه، و مرحوم طباطبایی میگوید که اینها دلالت صریح دارند بر اینکه آدمیان یک سلاله مستقلی هستند، ربطی به دیگر جانوران ندارند، پدر و مادر مشخصی داشتند و از نظر ایشون ما فرزندان برادران و خواهرانی هستیم که اینا با هم ازدواج کردند، چون در ابتدا موجودات دیگری نبودند. و مرحوم طباطبایی اشاره میکند که چون در اون زمان شریعتی نبود، یا اگرم شریعتی بود شریعت خود آدم علیه السلام بود، ازدواج خواهر و برادر حرام نبود و حرمت ازدواج خواهر و برادر رو بعدن دینها آوردن، و الا بیرون از ادیان چنین حرمتی وجود نداره. و ایشان میگوید که خلاف فطرت هم نیست، و این خیلی خیلی مهمه، چون ایشان خب میدونید مرحوم طباطبایی معتقدن که همه احکام دینی موافق با فطرت است، چه اونجایی که چیزی رو حلال کرده چه اونجایی که چیزی رو حرام کرده. ولی ایشان میگویند که این قصه ازدواج محارم با یکدیگر و علل خصوص نزدیکترینشون که برادر و خواهر باشن، این فقط به دلیل حکم شرعی حرام است ولی نه به دلیل حکم فطرت. بسیار خوب، میبینید که چه پیچیدگی هایی در اینجا هست. یعنی وقتی که شما قصه آدم رو و حوا رو و شیطان رو و سجده ملائکه رو و بهشت رو و عبوت به زمین رو و فرزند آوردنشون رو و ازدواج فرزندان با یکدیگر رو و نبوت آدم رو و مستقل بودن خلقت او از خلقت دیگر جانوران رو در میان بیاورید، انبوهی از سوالات علمی جدید رو شما باید جواب بدید و انبوهی از شبهات رو باید جواب بدید، حتی شبهاتی که به لحاظ اندیشه های دینی برمیخیزد. خب با توجه به اینا بود که مرحوم صحابی فکر میکرد که خیلی خب، ما اگر این قصه تکامل رو در قرآن تثبیت بکنیم و بگوییم که قرآن مخالفتی با اون نداره، آنگاه میتونیم بسیاری از این چیزها رو جواب بدیم. البته یه نکته رو من اینجا باید عرض بکنم، یه وقت قصه خالق بودن خداوند است که به هر حال خداوند خالق است، اما یک وقت است که در کیفیت خلقت بحث میکنیم که این خلقت با چه مکانیزمی به اصطلاح صورت گرفته است. این یک حکایت دیگری است. در اینکه خالق کل یونیورس عالم خداوند است به جای خود، اما اینکه مرا که خلق کرده مستقیم خلق کرده یا غیر مستقیم، هم میتونه خلق آدمی مستقیم باشه هم میتونه غیر مستقیم باشه، اینا هیچ کدوم با خالقیت خداوند منافات نداره. علم در اون خالقیت بحث نمی کنه، در مکانیزم و چگونگی پدید آمدن و تکون و تکامل موجودات بحث می کنه. اینجاست که ممکنه این ارتباطات برهم بخوره یا تناقضاتی پدید بیاد، اونم نه فقط در مورد جانداران، بلکه حتی در این که زمین و آسمان ها چگونه پدید آمدن، باز در این که اصل پدید آمدن و مخلوق بودن زمین و آسمان محفوظ است و هیچ منافاتی با هیچ دانش تجربی ندارد، اما چگونگی پدید آمدن اینها، این که دفعتن پدید آمدن، طی 6 روز به وجود آمدن، این 6 روز به چه معنا بوده، روز یعنی چه در اونجا، اینا همش میدونید سوالات خیلی تیره و مبهمی است. و مگر اینکه آدم یک فکر کلی برای حل اینها بکنه، و الا رفوگری های موضعی شاید ما رو به جای نرساند. حالا ایها، این نکته‌ای بود که من در این زمینه میخواستم بگم و بیش از این هم نمیتونیم بر روی این آیه توقف کنیم. در میان اهل سنت در حدی که من جستجو کردم خیلی ها موافقن، من جمله مرحوم سید قطب که با اینکه تفسیر اوشون تفسیر چندان مبتنی بر، یعنی اصلا به انگیزه این نوشته نشده است که تطابق علم و دین رو نشان بده، ولی در مورد این آیه و آیات مشابه اونها او هم مدعی است که این آیات حتی تعبیری داره که قرنها قبل از تئوری داروین همان حرف داروین رو زده است، که خب البته اینا عجیب است، به راحتی نمیتوان اینها رو پذیرفت، اما پذیرندگانی و خریدارانی دارد. خب بازگردیم به آیه دیگر از سوره نور، اون آیه‌ای که مورد توجه مرحوم بازرگان قرار گرفته است. لطفاً اون آیه رو هم شما بیاورید. عرض می شود که مرحوم آقای بازرگان کتابی دارند که انصافاً کتاب خواندنی و بسیار خوبی است به نام باد و باران در قرآن، و این در مجموعه آثار ایشان این کتاب چاپ شده است، میبینید و میتوانید دانلود کنید و میتوانید مستقلن اون رو خریداری کنید. عرض میشود حالا بد نیست که من برای اینکه تاریخچه مطلب رو هم بیان کنم از همین کتاب از صفحه 346 براتون بخوانم. تحت عنوان ابرها و بارانهای جبهه‌ای، آقای بازرگان در این بخشای پایانی کتاب ایشونه میگویند موقعی که نگارنده یعنی خودشان در سال 1331 یعنی بیش از 70 سال پیش کتاب ترمودینامیک صنعتی را تهیه می نمود، اول دفعه که در کتاب تقتت و جیوگرافی فیزیک با نظریه بیرکنز و حفره‌های بارانی جبهه‌ای و با ترتیب رژه ابرها آشنا شد. می‌بینید که ایشون مشغول نوشتن کتاب علمی بودند ترمودینامیک صنعتی و در اونجا برخورد کردن به اینکه ابرها چگونه تشکیل می‌شوند و تئوری خاصی در اونجاها مطرح بوده. وقتی اونا رو می‌خوندن در همون روزها هم ظاهراً قرآن رو که می‌خوندن همین آیه رو یا آیه شبیه این رو می‌خوندن، می‌گوید که و نیز در همون ایام به آیه زیل در قرآن برخورد، این تشابه بیان به نظر وی عجیب و جالب آمد. الله الذي يرسل الرياح، این آیه خیلی شبیه این آیه است که الان اینجا داریم، منتها این آیه در سوره رومه، این در سوره نور، خیلی معنا به هم نزدیکن. الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا، خداوند کسی است که بادها رو میفرستد و این بادها ابرها رو برمی انگیزند. فيبسطه في السماء كيف يشاء، و اونها ابرها رو در عالم در آسمان پخش میکنن. و یجعله کسفن، و اون رو متراکم میکنن. فتر الودق یخرج من خلاله، میبینی که این باران از میان ابرها میچکد و بیرون میآید. در این آیه شریفه سوره روم مراحل، میخوانم کتاب آیه بازرگان رو میخوانم، مراحل متوالی پیدایش ابرهای مهاجر و رژه آنها را می‌خواندم، بلافاصله عین آن آیه را با اشاره به تطبیق مطلب در پاورقی صفحه 248 کتاب ترمودینامیک صنعتی آوردم. لابد اونجا هست، من دیگه به اون کتاب ایشان مراجعه نکردم. بعد می‌گویند آن پاورقی مقدمه و مایه‌ای برای این کتاب شد. لذا ابتدا یک اندیشه علمی در نظر ایشان ظهور کرده و برجسته شده، و آنگاه در همون ایام که این آیات رو میخوندن یعنی عجب تطابقی بین اینها دیده میشود، و بعد دنبال کردن این کار رو. در آن زمان حدس نمیزدن آیات قرآن بیش از یک مورد و دو مورد آینه و فهرستی از پدیده‌های گوناگون جوی باشد و نظریات علمی چنین کمکی در فهم آنها بنماید. اینک آیه دیگری را که به لحاظ سبک نهایت شباهت تام با آن دارد پهلوی هم قرار داده، مجتمعا بررسی میکنیم. بعد همین آیه را میارن. علم تر ان الله یزجی صحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال فیها من برد. آیه دوم که قسمت اخیر آن را در بند 20 عنوان کردیم، از دو نوع ابر، یعنی از دو نوع تکوین و طرز عمل ابرها سخن میگوید. اون اولی میگوید که یرسل الریاح، بعد میگوید فتصیب و سحابا، برانگیختگی و براشفتشن ابرها، و در این آیه بعدی میگوید که یزجی سحابا، رانده شدن ابرها به دنبال هم و ملایم و منظم شدن اونها، رژه قطار ابرها از بالا سر منطقه مشروب شونده. شما بعد البته این کتاب رو بخونید، نیمیش تماما مربوط به تئوری های علمی مربوط به تکوان باران و برف و ابر و غیره و غیره است که خیلی علمی، خیلی آموزنده و بسیار نیکوست. البته این کتابی که 70 سال پیش نوشته شده، قاعدتا اگر امروز نوشته میشد دستاوردهای جدید علمی هم به اونها افزوده میشد، ولی همین مقداری هم که آقای بازرگان در اینجا آوردن و مورد استفاده قرار دادن برای مقصود ایشون کاملا کافی بوده است. بعد وقت ایشون ادامه میده، میگه فتبسطه فی السما کیف یشا، به نحو خاصی خداوند اون رو در آسمان گسترده میکنه، که ایشون میگه یعنی راه افتادن ابرهای انباشته و پشمکی، دو جور ابر، کومولوس و سیروس، به همراه جبهه‌ای و پراکن و ثم یؤلف بینه، وقت بعد پیوسته شدن قطعات این ابرها به یکدیگر، فیجعله کسفن، اونگاه اینها رو یا یجعله رکامن، هر دوتا تو این آیه رکامن، اینو متراکم میکنه. ایشون میگوید که پیدا شدن توده های تیر رنگ، بعد یجعله رکامن، بر روی هم قرار گرفتن کامل و تراکم ابرها که آخرین مرحله قطار و موقعی است که زخامت ابرها حد اکثر ارتفاع جو رو پر کرده و شرایط تقطیر و ریزش بارون رو فراهم کرده، و در این موقع است که فتر الودق یخرج من خلاله، خروج اولین قطرات از خلال ابرها. ایشون میگوید تعبیر و توصیف های فوق اختراع شخصی و چیزی نیست که نگارنده از پیش خود به قرآن بسته باشد. ترجمه صحیح لغات اینها رو نشان میدهد. بازم عرض میکنم برای اینکه دقیقاً بدانید که ایشون چی میگه، کافیست که به نیمه اول کتاب و این کیفیت اینکه ابرها چگونه درست میشن و مخصوصا که اونجا باید یک هسته هایی وجود داشته باشه که این هسته ها البته از نمک آب تشکیل میشود که حول او قطره ها جمع بشون و بعد باران بشون. میدونید امروز هم برای اینکه باران های مصنوعی ایجاد بکنن، میونه ابرها هسته هایی رو پخش میکنن که در حدی که من میدونم از نمک های برومور است و اینا، خب حالا نمک کلورور است، ولی به هر حال هسته های اولیه لازمی که حول او این دانه ها جمع بشن، رکام بشن، یعنی متراکم بشن، و بعد خورده خورده قطره های ریز باران از دل این ابرهای متراکم متکاسف بیرون بیاد و بعد با هم جمع بشن به صورت قطرات درشت در بیان. و اینکه یبسطه فی السماء کیف یشاء، من اینجا یک سخنی رو هم خدمتتون بگم. این کلمه کیف یشا یا من یشا، الان تو همین آیه هم که داریم میبینیم که ینزل من السماء من جبال فیها من بردن، از کوه های یخ در آسمان خداوند باران رو نازل میکند، یا تگرگ رو، و فیصیب بهی من یشا و یصرفه عن من یشا، به هر که بخواهد این تگرگ ها رو میزند، به هر که بخواهد اون تگرگ ها رو باز میدارد. این کلمه من یشا، کیف یشا، فلان در قرآن عرض میکنم خدمت شما در حد ادراک بنده به مفهوم رندومنس است. این ابرها به نحو رندوم در آسمان پخش میشوند، اصلا بسیار بادها به نحو رندوم. تو قرآن همه جا میگه هر جوری که خدا بخواد، یه جوری که خدا میخواد، تعبیر دیگری است از رندومنسی که ما امروز به کار میبریم. باری اینها رو ایشون خب اینجا بیان میکنه با ابتهاج بسیار، با ابتهاج بسیار آیات دیگر قرآن رو میآورد که من حالا دیگه نمیتوانم همه اونها رو براتون بخونم، اما یک موردی، یعنی دو مورد هست که اینجا خوبه. بعد اینجا در صفحه 340 ایشان میگوید که آیه چهارم که همین آیه سوره نور باشه، ابرهای بلند را صریحاً کوههای یخ می‌بیند، یا با ترجمه نزدیکتر کوههایی که در آن نوعی از یخ وجود دارد. اینجا دیدید دیگه، ینزل من السماء من جبال فیها من بردن، این کوههای از یخ میبیند. ایشان میگوید که و این بسیار جالب است، زیرا همانطور که در بند 10 اشاره کرده بودیم، بعد از اختراع هواپیما و امکان پروازهای بلند بود که دید و دانش بشر به ابرهای متشکل و مستور از سوزنهای یخ رسید. باز هم عجیب است که مؤلف دانشمند شوروی در تشریح ابرهای رگباری طوفانی چندین بار تشبیه کوههای ابر و کوههای از برف را به کار می‌برد و تنها در این مورد است که چنین تشبیهی می‌کند. و در حالی که مفسر قرآن نویسنده مجمع البحرین چون از معنی و قبول امکان وجود ابر یخ یا ابر تگرگ عاجز بوده، عقب تغییر و تعبیر در قرآن رفته و میگوید حرف ربط من اینجا زائد است، اگر برد گفته شود برای آن است که وقتی باران سطح سرد زمین به زمین رسید تگر می شود. اینجا هم شما میبینید که ترجمه میگه از ابری که به کوهی ماند تگرگ میفرستد. آقای بازرگان در واقع میگه نه اینکه ابری که به کوهی میماند، این ابر اصلا از تگرگ درست شده اونجا آلردی. توجه میکنید؟ میگه وقتی هواپیما رفتنن ابرای اصلا از جنس یخن، نه اینکه وقتی که به زمین میرسن، وقتی باران به سطح سرد زمین میرسد تگرگ میشود. خیلی مهمه الان این ترجمه، اینجا رو هم شما اینطوری میبینید. ببینید خیلی جالبه این، یعنی توجه شما رو من میخوام به این جلب کنم که چگونه وقتی که یک نظریه علمی پیش چشم شما بود یا ذهن شما رو فرا گرفت، یه مرتبه این آیات، حتی اون حروف زائد، حتی این ف و اینا اصلا یه معنای دیگه پیدا میکنه. یه جاهایی که شما قبلا مجبور بودید تأویل بکنید و بگید نه، منظور این استش که اون بالا که تگرگ نیست، اون بالا آبه، اون بالا ابر بخاره، وقتی به زمین میرسه در اثر سردی تگرگ میشه. چون نمیدونستید این تئوری رو، حالا میگید که نه، این احتیاجی به تأویل نداره، احتیاجی به تغییر معنا ندارد. دقیقا کوهیست از سرما، یعنی کوهیست از یخ، کوهیست از تگرگ، به طوری که هواپیما هم اونجا برخورد کردن. خود آقای بازرگان هم اینها رو نظر توضیح میداد، میگوید که خطرناکترین ابرها برای خلبانها هواپیماها ابر کومولمبوس است. این ابرها به رنگ سیاه و توأم با رعد و برق است. به علت قطرات درشت آب میدان یک تیتک شدیدی در داخل آنها به وجود می آید. رعد و برق های شدید بر اثر استکاک و برخورد از آنها متساعد می شود که برای هواپیماها بسیار خطرناک است. ابرهای استراتوس مولد باران و برفهای متداوم است. این ابر هنگامی که شروع به بارندگی می کند به نام فلان نامیده می شود و هنگامی که هواپیما در داخل این ابرها قرار می گیرد خطر یخ زدن بالها و ملخ زیاد است و امثال اینها. به هر حال این آقای بازرگان در ابتدای همین کتاب، اگر حالا صفحش رو پیدا کنم براتون می کنم، یه جمله خوبی رو می آورد که من اون رو خیلی پسندیدم. یعنی نشان می دهد که در این امر افراط هم نمی کند و حواسش هست که داره چه کار می کنه. ببینید در ابتدای این کتاب می گوید که اولا اینکه قرآن به مسئله باد و باران بسیار پرداخته است، اون هم در فضایی و در محیطی و در منطقه جغرافیایی مثل عربستان که اصلا نه ابر زیادی تشکیل میشد نه باران فراوانی میبارید، اگرم بود بادهای سوزان بود که همه چیز را از بین میبرد. به این پدیده طبیعی با این دقت که در قرآن آمده ما جای دیگه برخورد نمیکنیم و اینجا که برخورد میکنیم خیلی موجب تعجب است. بعد خصوصا ایشون با یه طنزی هم میگه ما اصلا به باد اهمیت نمیدیم، میگه فلان چیز باد هواست، یعنی بی خود، در حالی که در قرآن بارها به بادها قسم خورده شده است. این سوره و زاریات ضربا و نازعات نزعا و ناشطات نشتا که یه عده گفتن منظور ملائکه است، ایشون همه اونها رو به درستی به بادها برگردانده و اینکه وزاریات زروا بادهایی که خاشاک ها رو پراکنده میکند، ناشطات نشتا میگوید اینا هیچ کدوم، اینا همه قسم هایی است که به باد خدا خورده است و توجه قرآن به باد و باران و ابر بسیار زیاد است. در قرآن 105 بار در آیات متفرق نام باد و ابر و باران به اسامی گوناگون آمده است. این یک نکته. یه نکته دیگری که به درد کار ما میخوره و اون رو مایلم که اینجا برای عزیزان بخوانم این است. میگوین ایشون که من در این کتاب نمیخوام بگم که متن و مقصد کتاب رو تشکیل میدهد، اینها نیست، نه کاری به اصل موضوعها و اثبات قضایایی داریم که قرآن برای تفهیم یا تصور آنها پای باد و باران رو بیمیان آورده، نه در مقام ارائه فصاحت قرآن هستیم. میخواهیم نشان دهیم که ضمن آیاتی که از نام باد و باران و کیفیات مربوطه به میان می آید، تعبیرها و تراوشها انطباق عجیب و دقیق با اکتشافات هواشناسی و با معلومات و نظریات علمی دارد و دلالت بر این معنا می کند که فرستنده قرآن و نازل کننده آن همان فرستنده باد و نازل کننده باران است. بعد اضافه می کند، این نکته جالبه، البته قرآن نخواسته از اصول و قوانین فیزیک تدوین نماید یا هواشناسی به ما تعلیم دهد، خیر، میگوییم طوری حرف زده است، به این نکته توجه کنید، میگوییم طوری حرف زده است که در هیچ نوشته و گفته بشری تا قبل از قرن اخیر که سخن از باد و باران رفته نظیر آن ادا نشده است. این از حرف ایشون. میگه این تعجب انگیز است که یک کتابی، اونم یک کتاب دینی، با این دقت و ظرافت که امروزه معلوم می شود چقدر دقیق و ظریف است، هیچ کتابی اینطور در باب باد و باران سخن نگفته. کتابای شعرا که پر است از باد و نسیم و زلف یار و نسیم یار و اینجور چیزها، کتابای علمی قدیم هم چندان حرفی نداشتن. حتی شما وقتی که برگردی به کتاب دیکیلو، یعنی در باب آثار جوی که از ارسطو آغاز می شود به این طرف، حرف زیادی نداشتن. حتی در اینکه ابر از بخار و آب تشکیل میشه کلی اختلاف نظر بود، یه عده معتقد بودن نه خیر، اینها پدیده های آسمانی است، مستقیما خداوند اونها رو می آفریند و هیچ ربطی به حوادث زمینی ندارد. ایشون میگوید که این همه توجه به پدیده ابر و باد و باران و صاعقه و طوفان و غیره و چگونگی تکون ابرها، وزن داشتن ابرها و بیرون آمدن باران، بودن کوههای یخ در آسمان و غیره و غیره، نمیتواند تصادفی باشه و نمیتواند از روی وهم و خیال باشه، نمیتواند یک تخیلات شاعرانه باشه، نمیتواند تشبیهات و استعارات و مجازات باشه، بلکه از قلم یا از زبان و ذهن کسی بیرون آمده است که این پدیده ها رو میشناخته، خوبم میشناخته و انواع لغاتی رو که در کلمات عرب هست به کار برده. چون میدونید در قرآن هم کلمه متر آمده، هم ود آمده، هم مزن آمده، هم خیلی کلمات متفاوتی که یا دلالت بر ابر دارن یا دلالت بر باران دارن، باران ریز دارن، باران درشت دارن، باد تند دارن، باد ملایم دارن و امثال اینها، ابرهای سنگین دارن، ابرهای سبک دارن، ابر تیره دارن، ابر روشن دارن و امثال اینها، به طوری که این گوینده گویا که خوب در دل اینها بوده و به درستی اینها رو میشناخته، طوری حرف زده، بازم تکرار میکنم، که در هیچ نوشته و گفته بشری تا قبل اخیر سخن از آن نرفته است. یه نکته رو هم در پایان اینجا عرض کنم، بازم دوستان رو من ارجاع میدهم که خود کتاب رو بخونن، چون به هیچ وجه این خلاصه‌ای که من اینجا گفتم نمیتواند اون دقت‌هایی رو که مرحوم بازرگان کرده اینجا نشان بده. یه نکته پایانی که اینجا خوب من اشاره کنم، من به یاد دارم ما استادی داشتیم که خیلی تمایل داشت که قرآن و علم رو با یکدیگر آشتی بده و بلکه نشان بدهد که قرآن پیش از دست اکتشافات علمی توانسته است نکاتی رو بگوید که امروزه صحت آنها آشکار شده است. درباره بادها این آیه قرآن رو برای ما توضیح میداد که و ارسلنا الرياح لواقع، ما بادها رو فرستادیم که عمل لقاح انجام میدهند. ایشان همین آیه رو جزء معجزات میدانست و میگفت این منظور لقاح گیاهان است. هنگامی گرد افشانی بادها گرده رو از روی درخت نر بر میدارن و میبرن روی درخت ماده میافشانن و عمل لقاح به توسط اونها صورت میگیره. البته چنان که میدانیم در مواردی خود کشاورزان و زارعان این رو میدانند، مخصوصا در مورد خرما که میگن در زمان پیامبر هم صورت میگرفت، خودشون بر میداشتن و شاخه های درخت نر رو میتکاندن روی درخت های ماده برای اینکه درخت های ماده آبستن شوند و خرما بدهن. حتی در روایات داریم چون که گفتن، من هم در آثارم نوشتم، اهل سنت البته این را آوردن که پیامبر یه بار وقتی که دیدن که عده‌ای از نخلبانان گرد افشانی میکنن با دست، گفتن این چه کاریست میکنید؟ اینا فکر کردن که پیغمبر به اعتراض گفتن و پرسیدن که این چه کاریست میکنید. سال بعد اون کار رو نکردن و لذا درختای خرماشون بار نداد. آمدن پیش پیامبر و گفتن چون شما فرمودید که ما این کار رو نکنیم، ما نکردیم و امسال محصول ندادیم. پیامبر گفتن که نه، انتم علما به دنیا کم منی، شما به کار دنیا از من آگاهتر و آشناترید. من قرازم این نبود که این کار رو نکنیم، من پرسیدم چون نمیدونستم که منظور چیست. برحال اما این گردفشانی ها توسط باد هم صورت میگیره. اما و هزارم مرحوم آقای بازرگان در مورد ارسلنا الرياح لواقع تفسیر دیگری آوردن. این تفسیر در تفاسیر گذشته نبود و اون که این لقاح در ابرها صورت میگیره. ابرها با یکدیگر لقاح میکنن، نکاح میکنن، با هم میآمیزن و همون رعد و برقی که میدانیم در اثر اون دیسچارج های الکتریکی حاصل میشود و ابرها چی میشن؟ بارور میشن، آبستن میشن و باران میبارن. اگر این لقاح توسط بادها صورت نگیرد، آنگاه ابرها خشک و بیباران میمانند. رعد و برقی دارند گاهی اما بارانی نمیبارند. گفتش که باغبانا، گرگ باران دیده ایم، ابر بیباران فراوان دیده ایم. ابر بیباران بسیار است و لذا ایشون یک تفسیر تازه هم برای لقاحگر بودن ابرها به دست داده است. عرض می شود که تقریبا سخن ما در اینجا به پایان میرسه و اگر بتوانم جملات پایانی کتاب رو هم براتون بخوانم نیکوست، که در مورد کار خودشون ایشون بیان میکنند که به کجا منتهی شده است. میگویند که ما هم میدانیم و علم امروزی چنین میگوید، آثار یا آیاتی که در روی زمین ظاهر میشود، انعکاس و نتایج آنها را در خودمون مشاهده میکنیم. در جو زمین است که خوراک امروز و فردای ما پخت و پز میشود و جو زمین نیز از آسمان بالاتر فرمان و انرژی میگیرد. برای اینکه ایشون در دل کتاب نشان میدهند که فقط باریدن باران به برخاستن ابر و بخار از زمین نیست، بالاتر از ابرها باید یه اتفاقات الکتریکی بیفته که تازه ابرها بارور بشن. بالاخره آنچه تشکیل دهنده مواد و معاش و گرداننده جهان می باشد انرژی است. آنچه قرآن اضافه می کند این است که مبدأ و مدیر آن انرژی خداوند است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 27 اسفند 1343 که تا امسال دقیقا می شود 60 سال که از امضای پایانی این کتاب می گذرد. خداوند رحمت و رضوان خودش رو نازل کند بر روح این بزرگان، مرحوم طالقانی، مرحوم صحابی، مرحوم بازرگان و دیگر عزیزانی که جهد و جهاد خود را صورت دادند برای اینکه اون چرا که آرمان آنها بود و اندیشه و اعتقاد آنها بود به نحو علمی، به نحو منطقی تثبیت کنند و دل دیگران را قوی و محکم بدارند که این دستگیری که گرفتند و از آن آویزان شدند حبل الله محکم است، پاره شدنی نیست، متصل به حلقه های بسیار قوی و انرژی الهی است که هیچگاه گسسته نخواهد شد، فرو نخواهد ریخت، و هم اعتقادشون رو و هم هویت خودشون رو در اثر تمسک به این حبل الله حفظ کنند. خب نوبت آتی من شطری با شما در باب اصل اعجاز قرآن خواهم گفت که نقطه پایانی باشد بر قصه خلاف و وفاق دین در مسائل درون دینی. بعد وارد خلاف می شویم، یعنی اینکه آیا مواردی در قرآن هست که گفتند و مدعی هستند که بسیار هست که نه تنها مطابقت با علم جدید نداره بلکه مخالفت دارد و اونها رو هم باید خواند و دید و شناخت و نهایتا تفسیری از این امور به دست داد. انشالله وارد اون بحث ها هم به عون الله تعالی خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در تکست سوالی کردن روی یوتیوب که با عرض سلام و سپاس، اینجا یک سوال پیش می آید من، این است که آیا واژه دابه در زبان عربی به انسان هم از نظر لغوی اطلاق می شود یا نه؟
بله به انسان اطلاق می شود، بله قطعا اطلاق می شه. اتفاقا یکی از اشکالاتی که گرفتند بر تفسیر امثال مرحوم دکتر صحابی همین است که اگر ما بخوایم توالی پدید آمدن حیوانات رو و تکاملشون رو بسنجیم، اونگاه خب آدمیان هم جز دو پاها هستن و بعد این آیه میگوید که بعضیا خزندن و روی شکم میرن، بعضی دو پا، بعضی چهار پا، بعد وقت این چهار پاها که بعد از دو پا نیومدن و اومدن و گفتن که دو پا منظور پرندگانن و آدم رو دوباره تافته جدا بافته کردن، اینجا یه مشکلی پدید میاد، یک خلأی، یک شکافی پدید میاد که خیلی قابل ترمیم و رفو کردن نیست. ولی دابه بله به آدمی هم اطلاق میشود. بله
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من این جمله آخری که از آقای بازرگان خوندیم خیلی بهم برام خیلی خوب بود، خیلی روشن کننده بود. همین که قرار نیست مثلا کتاب علمی باشه ولی یه چیزی هست، یعنی یه چیزی فرای اینی که آدم مثلا فکر میکنه و فکر کنم آیا نمیشه واقعا مثلا یاد اون حرف شما که در مورد قیامت میزنید که اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، یه جورایی مثلا اگه آدم فکر نکنه که واقعا قراره حالا اینجا اثبات بشه اینجا معجزه قرآن یا اینکه این علمیه و یا هر چیزی، ولی یه چیزی هستش که همون به قول معروف بانگ جرس میگه که یه چیز دیگه ای هم پشت اینا هست، مثلا برای آدم یه جوری، حداقل برای کسی که دین داره، نه برای کسی که آدم بخواد حالا حجت باشه، ولی گرم کنه قلب آدم، شاید بتونه استفاده بشه. مثلا نظرتون راجع به این چی هستش؟ و اینکه من دیدم شما اینو میگین که اون جاهایی که تو قرآن راجع به همین که آدم زاد از گل آفریده شده و اینا به عنوان یه چیزی میگه که خیلی مبنای علمی نداره، ولی شاید هم آب، حالا این آبه که خب خیلی خوبه، ولی اون گل هم شاید اگه به کربن نسبتش بدیم، خب یه جورای خاک، یه چیز اصلش همون کربن دیگه که همین چیزا رو تشکیل میده، خب یه جوری نمیشه اونم به قول من بچسبونیم.
بله والا نه، آب که یعنی البته یه دی گفتن آب گل، ولی خاک کربن نیست، میدونی خاک سیلیسیومه و با اون است که گل درست میشه، چه گل رست درست میشه، چه درست میشه اینا، گرچه البته خب ساختمان دیگری داره. نه اگر چیزای کربنی وجود داشته باشه نه گل درست نمیشه. اون لجن تعبیری که من همه این مسنون از گل بودار بویناک که در قرآن هم هست، این گل بودار همین میتونه لجن باشه، یعنی آب آمیخته به مواد عالی، چون بو از تجزیه مواد پدید میاد دیگه، تجزیه مواد عالی پدید میاد نه تجزیه مواد معدنی. یعنی مثلا مثل H2 مثل که اسید سولفیدریک که خب بوی خیلی بدی داره، یا CS2 یا چیزایی از امثال اینها که بو از اینها برمیخیزه، و معمولا چیزایی که گوگرد دارن، گاهی ازوت دارن، که اینا مواد عالی هستند و تو ساختمان عالی که دیکمپوزیبل و تجزیه پذیرن. در مواد معدنی که یعنی مثلا همین فلزات و بعضی شبه فلزات، اینا نه، اینا ترکیبی نمیدن که بویناک باشه. لذا اون گل اولیه به فرضم اگر باشه باید آبی باشه، یعنی خاک نگیم، گل بگیم، تین هم به گل گفته میشه، اونگاه ممکنه بگیم با چیزی آمیخته شده بوده و بدل به گل بویناک یا لجن شده بوده. عرض می شود که ولی اون تعبیر مرحوم بازرگان، ببینید من این کتاب ایشون رو خب این اخیراً به خاطر این سخنرانی که آماده می کردم خب دوباره تهیه کردم و خوندم، برای اینکه یه گزارشی بدم. سالها پیش یادم نیست، شاید 20 سال 30 سال پیش من این رو خونده بودم و همون موقع هم اعجاب من رو برانگیخته بود، و مخصوصا این بحث های علمی که خب آقای بازرگان تسلط کافی داشت بر اونها، و وقتی که حالا در اون ذهنیت 30-40 سال پیش من و این بالاخره این علمی بودن این آیات و این که چگونه این ابر، و من مستقلن هم راجع به تشکیل ابرها و اینا باز چیزایی رو خونده بودم و مطالعه کرده بودم و خیلی مشتاق بودم که بیشتر بدانم، به وقتی که ایشون نوشته بود که چگونه این قطرات ابر تشکیل باران تشکیل میشه و از لای ابرها میاد بیرون، یا مثلا تئوری گذشتگان که ابر تیره دخان محترق است، معتقد بودن که ابر تیره دخان است، دود است اینا، و خب حالا وقتی که آدم میخوند که نه، این کسفن رکامن، این ابرها که بر هم انباشته میشوند نورشون به ما اینطوری میرسه که گویا تیرن، دخانی اونجاها وجود نداره، دودی نیست و امثال اینها، یا این تراکم، یا مثلا ثقل ابرها، این که اینا سنگینن چون توشون پر آبه. اینا چیزایی نبود که گذشتگان به راحتی بدانند یا بتونن حدس بزنن. شما به تفاسیر گذشته مراجعه کنید، خیلی راحت از کنار اینها عبور کردن. من تفسیر آقای طباطبایی رو که جدیدترین تفسیر ذیل همین آیه نگاه میکردم، خیلی راحت گفته بله اینطوریست، و چند تا معنی لغوی داده است و تموم شده رفت. یوزجی یعنی اینو، رکامن یعنی اونو، همین تعبیرات و لغات رو معنی کرده ایشون و عبور کرده. آقای بازرگان، من یعنی بیشتر تکون این مطلب، این جنسیس این برای من خیلی مهمه که ببینید چگونه توجه یه عالمی به یه چیزی جلب میشه، چگونه نکته رو پیدا میکنه. این عین همون کاراست که فیلسوفان ما هم میکردن. ملا صدرا با فلسفه خودش، همون کلمه حرکت جوهریش، قبلا اینو توضیح دادیم، میرسید به این که کوه ها در حرکتن، میگم ها این هم کوه ها که حرکت نمیکنن، سر جاشون نیستادن، استوار و ستب، پس در حرکتن، یعنی این حرکت جوهری دارن. اگر این اندیشه حرکت جوهری نزد او نبود، چنین نسبتی رو به کوه ها نمیداد و چنین استنباطی رو از اون آیات نمیکرد. این همون در واقع لب و لباب تئوری قبض و بست بنده است که این تفسیرها و معانی قبض و بست پیدا میکنن. معنیش هم این نیستش که هر چیزی که ما این چنین گمان زدیم درسته، باید انطباق هم داشته باشه، یعنی بعداً واقعا ممکنه ما یه معنای جدیدی پیدا بکنیم که به ذهن گذشتگان نمیرسیده و مراجعه صرف به لغت هم نمیتونه اون رو نشون بده. بله همینطوره. اما خب قرائن دیگه هم بعد اینو تاییدش بکنه. علی ای حال من به این توجه مرحوم بازرگان در همون جمله که خواندم و شما هم گفتید که هیچ وقت راجع به ابر و باد و باران و غیره اینجوری صحبت نشده، قسم خورده نشده، این دقت ها صورت نگرفته. کتاب های پیشین رو که میبینیم مثلا غائب است این معانی از اونها. عجب انگیزه، شگفت انگیزه و به فکر فروبنده است. این حد اقل است که میتوان گفت. بله.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
شکرم.
سپاسگزارم برای صحبت روشنگرایانه. آقای دکتر، این سوره روم که فرمودید من نتونستم بنویسم، این ببخشید گفتین چه آیه‌ای بوده از سوره روم؟
فکر میکنم آیه 48 بود.
اگه دم دستتون باشه.
بله الان نگاه میکنم خدمتون میگم، ولی به نظرم آیه 48 سوره، بله الان عرض میکنم. بسیار خوب، اگر نکته دیگری دارید بفرمایید، من اون آیه رو هم میگم براتون. بله.
خدمتون عرض کنم که
بله آیه 48 سوره رومه. بله
سپاسگزارم. خیلی جالب بود که شما امروز از سوره نور صحبت کردین، چون اخیرا یه سخنران بسیار محترمی یه سخنرانی داشتن در یکی از همین مراکزی که شما صحبت میکنین به اسم نور خدا و نور انسان، و ایشون همین سوره نور رو مطرح کردن و الله و نور و سماوات و الارض و تئوری بیگ بنگ و یه جوری پیوندش زدن به این سوره، یا به نظر من اومد، حالا البته دوستان دیگه هم بودن اونجا، و خلاصه ایشون یه جهدی کردن که این داستان بیگ بنگ و این ابرهای مذاب و این با زجاج و نمیدونم مشکات و اینا رو همه رو با هم دیگه وصل کنن و به هر حال یک رابطه ایجاد کنن. حالا البته به نظر من اینجوری اومد، شاید یه متخصصی مثل شما بشنوه یک برداشت دیگه داشت بتونه داشته باشه، ولی به نظر من اومد که ایشون سعیشون بر این کار بود. من واقعا نفهمیدم که اهمیت یا جذابیت این کار چیه، برای همین گفتم که بپرسم ببینم که نظر شما در این مورد چیه، چون یکی دو هفته پیش در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد و شاید در ذهنها هنوز تازه باشه. و یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم، اگر به موضوع بادها علاقمند هستین، یه فیلم مستندی هست به اسم باد سبا که خیلی سال پیش در ایران درست شده توسط یک شخص فرانسوی و این بادها رو فیلم کرده، بسیار جالبه، و اسم بادها رو که میگه که در ایران میگه شاید بیشتر از 30 نوع اسم باد هست. البته ماها که شهری هستی ممکنه ندانیم، ولی خب اونا که
درسته.
کارشون با باد رابطه دارن و کشاورز و غیره و باد، بله خلاصه گفتم اینم خدمتتون هست.
ممنون. بله
شما دیدین فیلم به احتمال
بله
به
فیلمو
احتمال زیاد
ندیدم. نه خیر فیلمو ندیدم. نه خیر، حالا گفتید اسمش چیه؟ اسم اون
باد
فیلم
سبا،
باد سبا. آها
باد سبا، بله
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 الان در یوتیوب حتما هست. بله سپاس
من ای باد سبا گوی به دانای فرنگ،
بله
از
بله
بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اجاز مسیحا داری، عجب این است که بیمار تو بیمارتر است.
بیمارتر است.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. والا این که گفتید بر من جدید بود، من ندیدم جایی کسی از آیه نور در سوره نور استفاده علمی بکنه و مخصوصا تطبیق بر تئوری بیگ بنگ بده. این تئوری بیگ بنگ واقعا از اون چیزهایی است که در اونجا بیشتر از هر جای دیگه خلط علم و فلسفه میشه. یعنی اونایی که درباره سخن میگن هم ظنیاتی رو که در علم هست در میان میارن و بدون توجه به اینکه این مضمونات و این محتملات چقدر قابل اعتماد و اعتنا، ثانیاً صحبت از این میکنن که آره اون لحظه اول بیگ بنگ این چنین شد اون چنان شد، بعضی هم میگن از یک زمینه قبلی، بعضی هم میگن بدون هیچ پیش زمینه قبلی، و بعد اینا توجه ندارن که اصلا یعنی چی، یعنی آیا در زمان این رخ داده یا در بیرون زمان، در فضا رخ داده یا در بیرون فضا. مگه میشه گفتش که در زمان و در فضا چیزی رخ میدهد که قبلا وجود نداشت؟ پس زمان کجا بوده، مکان کجا بوده؟ اقلش اینه که مکان سر جاش بوده، زمانم بوده، بعد در لحظه ای از زمان و در نقطه ای از فضا لابد اون بیگ بنگ و اون انفجار بزرگ و اینا رخ داده است. و همینجاست که پای این میان ببینید که پس زمان چه جوری است، آیا مستقل از ماده هست یا نیست، یا مکان چگونه است، آیا مستقل از ماده هست یا نیست، ما چه درکی از فضا داریم، چه درکی از زمان داریم، چه درکی از نسبتش با ماده داریم. اینا همه رو همینطوری مجمل و مکتوم میگذارند و یک سخنان خیلی کلی و کلان و مبهم و مجمل میگن و فکر میکنن که ماجرا تمام شد. بله، و همه اینا بالاخره اصل علیت وجود داره، اون بیگ بنگ اولیه و اون انفجار اولیه حالا علتی داشته یا نداشته، علتش مادی بوده قبل از خودش بوده یا غیر مادی بوده، آیا بی علت بوده، وقت بعد اصل سببیت در اینجا لطمه میپذیره، یعنی در این جهان اصل علیت جاریست ولی در همون نقطه اول تصادف محض بوده، اصل علیت نبوده. بدون توجه به این نکات ما اگر بخوایم مثلا حالا مطلبی رو خصوصا نسبت به قرآن بدیم، به کتاب مقدس بدیم، خیلی خیلی بی احتیاطی و بی باکی دروست، خیلی باید مراقب باشیم. در حدی که من میدونم آیه نور چنان که اشاره کردم از غزالی به بعد و همچنین مرحوم سهروردی دیگران خیلی مورد توجه قرار گرفته و این تمثیل و یا کنایه از وجود خداوند به نور، نوری که همه جا رو فرا گرفته و اینکه اصلا وجود عین نور است و عدم ظلمت است و غیره و غیره. اینا مخصوصا در ایران قدیم که خب مسئله نور و ظلمت اهمیت بسیار داشته، سهروردی که به اونها خیلی رجوع کرده، این چیزا خیلی مطرح بوده و در آیه نور مورد توجه قرار گرفته. من تا حالا ندیده بودم، فقط یک جا دیدم از آقای خالصی زاده‌ای که یه وقتی جز مسلحین دینی بود در عراق و مورد توجه علما هم نبود، چون حرفای زده بود که نمیپسندیدن، دیدم نشد قوانین فیزیک نور رو از آیه نور میشه استنباط کرد. از همین حرفایی که سستی که هیچ اساسی نداره. اما در مورد این استنباط جدید، البته کوایت نوز تو می، من میدانم و بسیار هم شما میدونید، البته دعو و به اصطلاح تمایل بندر، من خیلی اعتمادی ندارم به اینها. حالا اینو که گفتم یاد این نکته افتادم، یکی از استادان دانشگاه در یکی از شهرها، شهرستانهای ایران، برای من ایمیل فرستاده که کسی هست اینجا در دانشکده ادبیات که یک رساله درباره مولانا نوشته و کوشیده است که کوانتوم فیزیک رو در مثنوی نشان بدهد، و بعد ایشون خیلی دوست داره که خدمت شما هم برسه. گفتم چرس کنم، والا دیگه از قرآن گذشته به مولانا رسیده و کوانتوم فیزیک و امثال اینا. خب اینا به هر حال اشتباه گرفتن جاده است، اشتباه گرفتن جاده است و راه بیراه رفتن است، و بعدم سر از بیابان در آوردن و اسیر قولان و راهزنان شدن. متاسفانه هنوز این هوس‌ها در بعضی دلها زنده است. بله،
یکی از دوستان کامنتی گذاشتن، گفتن waiting for concept AI concept in Quran coming soon.
بله بله ممکنه. بله، یک کسی پرسیده بود آیا در انجیل، نه در انجیل این چیزا نیامده. میدونید انجیل بیوگرافی عیسی هست، این حرفا توش نیست. منتها خب چون مسیحی ها به کتاب مقدس، یعنی به اولد تستامنت، به عهد قدیم هم اعتقاد دارن، در عهد قدیم یعنی در تورات، خلقت آسمان و زمین و اینکه نور کی پدید آمد، ظلمت کی پدید آمد، درختان کی آفریده شدن، جانوران، حیوانات، گیاهان، بله اینا آمده است و این شش روز آفریده شدن، اینا همش در تورات هم هست. البته نه حالا شبیه این آیه که اینجا خوندیم در مورد باد و باران اینا، نه. آقای بازرگان راست میگه، میگه تا قبل از قرآن طبعا تو هیچ کتابی شما به این دقت و به این وسعت نمیبینید که به باد و باران پرداخته باشن و این پدیده رو اینقدر جدی گرفته باشن و از همه ظرفیت های زبان استفاده کرده باشن که اون معنایی رو که دارند و اون کشفی رو که کرده اند پیان کنن.
خدا آقای عبدالعلی بازرگان یکی دو بار تو صحبتشون یه موردی رو بیان کردن و گفتن که اگر که قرآن مثلا ژاپن فرزن نازل می شد، دیگه اینقدر از سبزی و آب و نهر و اینها صحبت نمی شد. و شاید هم یه علتش همینه، چون چیزی که واقعا نداشتن در اون منطقه و آرزوشو داشتن که داشته باشن و می دونستن جاهای دیگه هست به این راحتی، باد و باران و برف و تگرگ و اینها، و خب
بله خب این البته یه انگیزه میتونه باشه، ولی اگر آدم واقعا معتقد باشه که این آیات دلالت‌های علمی قویمی هم داره، و وقتی که با صرف اون انگیزه نمیشه توضیح داد. ببینید بهشتی که قرآن توصیف میکنه درسته، هم نیست که شما میگید، بهشتی است که همه جا توش جویه و درخته و در سایه درخت‌ها و لب جو مینشینن. این خیلی برای یک عرب بیابانی که با ریگزارهای سوزان همیشه سر و کار داشته بسیار دلبر و دلنشین است. یک باغهای بزرگی، درختها، سایه سارها، نهرهای جاری، خب این خیلی عالی است. آدم یک نفس راحتی میکشه حتی وقتی حرفشو میشنوه، گفت بس فلشه نصف فلش. و بله اینکه ابر چندانی نداشتن، خورشید همیشه با بیرحمی تمام میباریده، باران که میمده اینو رحمت خدا میدانستن، در حالی که آفتابم رحمت خداست، فرق نمیکنه، بارانم رحمت، اما چون باران استثنایی بوده این رو رحمت رو بیشتر در اون میدیدن. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، و این زنده شدن زمین و روییدن مجدد گیاهان و غیره. بهشت هم همینطور. اما قصه این که اگر این استنباطات مرحوم آقای بازرگان رو قبول کنیم، این که حالا که انگیزه پیدا شده که دنبال باد و باران بریم و این باد و بارانی که نداریم بریم ببینیم چیست و حرفش هم برای ما دل انگیزه، این انگیزه رو در حد یک نگاه شاعرانه خلاصه نکنیم، بلکه تو دل پدیده بریم و ببینیم مثلا حقیقت و ماهیت ابر چیه، تکون باران چیه، برف چیه، کوههای یخ در آسمان چیه. اینا رو دیگه فقط با انگیزه و اینکه یه عده‌ای نداشتن باران و از حرف باران خوششون میمده با او به تنهایی نمیشه توضیح داد، لابد باید یک علل و عوامل دیگری رو هم در میان آورد.
سلام علیکم آقای دکتر و احترام کامل برای شما، امیدوارم که آرزوی طول عمر با عزت برای شما دارم.
شکرم.
من دنبال تطابق قرآن با علم نبودم هیچ وقت، من تا شاید برداشت های جدیدی بتونیم از آیه های قرآن داشته باشیم که با اون برداشت های سنتی یه مقدار متفاوت باشه. یکیش همین خلقت آدم و حواست. اگه به آیه سی بقره نگاه کنیم، راجع به موقعی که خداوند میگه که میخوام یک خلیفه روی کره زمین انتخاب کنم که فرشته‌ها اعتراض میکنن بهش، میگن که شما کسی رو انتخاب میکنن که خون به پا میکنه یا فساد به بار میاره. این نشون میده که فرشته‌ها یه تجربه قبلی داشتن و آدم اولین بشر نبوده اونجا. خود خدا هم اونجا راجع به خلقت نمیگه، بلکه انتخاب جانشین داره اشاره میکنه، میگه جانشین انتخاب میکنم. یه مورد دیگه هم راجع به خلقت عیسی در آیه 59 عمران، آل عمران، و اونجا اشاره میکنه که خلقت عیسی پلوی خداوند شبیه خلقت آدمه که از تراب یا خاک آفریده شده، و ما همه میدونیم که عیسی حداقل مادر داشته، یعنی از خاک نبوده به طور مستقیم. این نشون میده که آدم هم به طور مستقیم اگه مشابه عیسی بگیریم یا مسیح بگیریم، اون هم ممکنه که مستقیما از خاک نباشه، یعنی یک توالی رو طی کرده باشه و ریشه اولیش خاک باشه. و ما میدونیم که خاک هم یا خود کره زمین رو بگیریم 104 عنصر داره که باهاش خود کل بشر خلق شده، یعنی بشر هر عنصری رو در بشر بخواید نگاه کنید، هیدروژن، کربن، نیتروژن، هر چی رو برای توی این خاک میشه به شکل معدنی یا به شکل دیگه پیداش کرد، یعنی میتونه اشاره باشه به این که خلقت بشر ناگهانی نبوده، یعنی به شکل یک مرتبه نبوده. توی علم ژنتیک هم من یه دونه مطالعه کردم، یه دونه توی اگه شما گوگل هم کنه پیدا میشه، هوای میتوکندری بهش میگن، که کل ژن بشر برمیگرده به یک زن که حدود 200,000 سال یا 100,000 سال تا 200,000 سال پیش زندگی میکرده توی آفریقا، و کل اون ژن برمیگردن به ایشون. و از جهت مرد هم میگن که بهش میگن که آدم کروموزوم وای، کروموزوم وای مردها رو که توالیش رو کنترل کردن یا چک کردن به یک مرد مذکر در آفریقا برمیگرد. حالا این رو به عنوان آدم و حوا توی ژنتیک هم اسم گذاری کردن، اما همزمان نبودن، شاید اون مذکر 90,000 سال پیش بوده و اون مؤنث شاید 150 تا 200,000 سال پیش بوده، مثلا ریشه کل بشر پیگیری کردن به این دو نفر برمیگرد. شاید بشه گفت که این کتاب های آسمانی هم یه جورایی، نه که بخوایم تطبیق به علمی بدیم، شاید یه اشاره هایی به اینها کرده باشن. با یه دید دیگه نگاه کنیم، با اون دید سنتی خلقت آدم و حوا که ناگهانی بود از گل و آب درست شده، یه مدار شاید بشه متفاوت نگاشون کرد.
بله والا ببینید، حالا من حرفا در این باب دارم، انشاءالله در یک از جلسات سخن خواهیم گفت در اون باره و اکنون جای تفصیلش نیست. همین که میفاید که ما اصلا میتونیم و جایز است که نگاه علمی داشته باشیم به قرآن، علمی که خب دائما متغیر است و ممکنه در آینده تئوری های دیگری به عرصه بیان و نظر ما را عوض کنن، اونگاه ما تفسیر رو عوض کنیم. بعدش هم خب وقتی که ما این استنباطات رو میکنیم یا این نسبت ها رو به قرآن میدیم که شاید منظور از آدم این بوده، شاید حوا این بوده، ما باید با همه قصه اونها سازگاری رو طلب کنیم. نمیتونیم به بخشیش اون هم به نحو مبهم تمسک بکنیم و مراد خودمون رو بیان کنیم. ببینید اگه ما از آدم و حوا سخن میگیم، آدم و حوای آدم و حوایی که تو قرآنه، آدم و حوایی که تو توراته، اینا همطوری تو بیابون پدید نیومدن. اینا خداوند رو آفریده و بعد اینها از میوه ممنوعه خوردن، اینا رو از باغ بیرون راندن، اینها ملائک بهشون سجده کردن، شیطان سجده. ما تمام این داستان رو باید با هم در نظر بگیریم. نمیتونیم که یه تکش رو که برمیگردد به فقط خلقت یا ساختار جسمانی آدم و حوا بگیریم و از بقیهش فراموش کنیم. خب یه چیزی باید بگیم با همه اینا بسازه که خب این آدمی که 200,000 سال پیش به قول شما خانومی و آقایی که تو آفریقا تو بیابونا بودن، اینا با ملائکه چه کار داشتن، شیطان اونجا کجا بوده، بیرون راندن از بهشت چه معنا داشته، سیب ممنوعه یعنی میوه ممنوعه خوردن چه معنا داشته، حبوتشون از اونجا به زمین چه معنا داشته، پیغمبر بودن اون آدم چه معنا داشته. اینکه اینا ببین اینا همش با همه یه پکیجه، یه بسته است و شما نمیتونید این بسته رو باز کنید، یکی دو تا تیکش رو به میل خودتون بیرون بکشید، اونم با هزار اما و اگر و احتمال و ابهام و تیرگی و اینا، و بعد یک تفسیر علمی عرضه بکنید. به نظر من این کار نارواست. اگر بخواد موفق باشه باید همه اجزای قصه رو در کنار هم با هم داشته باشه. نمیتوان اینجا گزینش کرد، اون هم گزینش به هر حال خودخواهانه، یعنی بی‌معیار که فلان تکه قصه به درد من میخوره فلان تکش نمیخوره. نه، اینا رو همه رو با هم ببینید. من اینجا نقل کردم مرحوم آقای طباطبایی که این قصه آدم رو یک قصه واقعی، یعنی یک واقعی تاریخی میدانه، درک ایشون از قرآن اینه، به لوازمش هم تن داده، یعنی میگه بله اینا ابوین ما، والدین ما هستن و چون والدین ما هستن هیچ انسان دیگه هم در میان نبوده و لذا پسر و دخترش، یعنی این برادر و خواهر، با هم ازدواج کردن، به همه اینا تن داده. بعد هم میگه ازدواجشون حرام نبوده، خلاف فطرت نبوده، نامشروع نبوده، ماها که فرزندان رو هستیم حرامزاده نیستیم، زنازاده نیستیم، به همه اینا تن داده. برای اینکه از این نظر قابل تحسینه، برای اینکه نیومده این قصه رو قطعه قطعه کنه، تیکه تیکه بکنه، یه تیکش رو اونور بندازه اونور. خب خودش میدونسته این کار نارواست، کانسیستنسی باید حفظ بشه. وقتی که شما راجع به آیات قرآن میگید، آره اینا رو همه رو باید با هم ببینید، یک جا و یه آیه نمیتونه جواب بده و نمیتونه متکا و مستمسک ما باشه. من البته موافقم اون که شما گفتید در قرآن هم هست، و بعد خلق الانسان من طین، خداوند خلقت آدمی رو از گل آغاز کرد، این درسته. خب یه دهی گفتن معنیش اینه که آدم رو از گل آفرید، بقیه از نطفه آدم بودن، بنابراین بله من و شما از گل آفریده نشدیم مستقیما، اما اون سرحلقه و سرچشمه اون از گل آفریده شده، آغاز از گل بوده، ادامه دیگه با گل نیست، ادامه دیگه با همین توالد و تناسل است. و خلق کل ما دابت من ماین، یعنی از آبی، یعنی از نطفه‌ای آفریده شدن، که در قرآن هم بارها این آمده است که ثم جعله نطفه فی قرار مکین، آدمی با نطفه‌ای که در رحم قرار داده می شود آفریده می شود. دیگه اونجا بحث گل و آب و لجن و اینها نیست، آغاز کار اونچنان بوده. حالا این آغاز کار اونچنان بوده، ما نمیدونیم، یک تعبیر، همین تعبیرهای اسطوره افسانه است که واقعا گلی بوده است و خدا در او دمیده است، و تو قرآن هم هست که نفخ فیه من روحی، خدا در او دمید. من میگفتم قبلا هم گفته بودم، من شنیده بودید این تعبیراتی که در شعرهای خیام میاد که ماها مثل کوزه های هستیم که یک کوزگری ما رو آفریده، این در واقع مدلول آیات قرآنی است. خداوند به صورت یک کوزگر ظاهر شده. شما باید دیده باشید، شاید نمیدونم، که کوزگران گل رو میگیرن و بعد در اون میدمن برای اینکه کوزه بشه. این گلی که حفره نداره، شکم نداره، هیچی نداره، خب با این فوت کوزگری عین این تعبیرات تمثیلی در قرآن آمده است که خداوند گلی رو گرفت، تو روایات هست که 40 روز اینو خمیر میکرد، این گل رو کاملا آماده کرد، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، و بعد خداوند چکار کرد؟ نفخ فیه من روحه، دمید، فوت کرد توی این گل. این ببینید چه تمثیلی است، و این تمثیل رو جدی گرفتن، یعنی اصلا همیشه همینجوری معنی میکردن. حالا امروز من و شما چجوری معنی کنیم این فوت کردن خداوند رو، این دمیدن رو، این روح الهی رو، این ریح الهی رو که در اونها دمیده شده است، در گل، گل اولیه دمیده شده، و حالا فرض کنیم که فقط آدم و حوا آفریده شدن، تازه حوا هم نه، چون حوا از آدم پدید آمده، پس فقط این آدم این وسط خیلی استثنایی است. همون رو بعد توضیح داد با بقیه اجزاء قصه، همه قصه ای که هست، و بعد آمد. و بعد از اون طرف مثلا خب ما داریم که جنیان رو از آتش آفریده است، اونا هم یک موجودات دیگری هستن که ما خیلی با اونا آشنایی نداریم، ولی مطابق سخنانی که قرآن میگوید، آیاتی که قرآن، اینا واقعیت دارن، شیطان از جنس جن، اونا از جنس نارن و چنینن، حتی شیطان تفاخر کرد که من از آتشم، اون از گل، من از اون برترم. ببینید تمام اجزای قصه اگه میخوام تفسیر کنیم، همه اینا باید با همدیگه در میان بیاد و جواب همه اینا رو باید بدیم، درست مثل تئوری سازی های علمی دیگه. دیدین دیگه، ما پدیده های مختلف رو میبینیم، برای اینکه اینا رو تفسیر کنیم باید یه تئوری بدیم همه اینا رو کاور کنه، همه اینا رو بگو تو سیف د فنومنا، این اصطلاحی که پیر دوئم به کار میبره، نجات پدیدارها، یعنی پدیدارهایی که گویی سرگردونن و هر کدوم به یه طرف میرن و با هم ظاهرا خویشاوندی و ارتباطی ندارن، یه دفعه ما یه چتری، یه پرده، یه پوششی روی اینا میفکنیم، با یه تئوری یه دفعه اینا هم خویشاوند میشن، میبینیم ای هر کدوم مثل که در جای خودشون قرار گرفتن، پدیده هایی که قبلا بی ربط و بی نسبت به چشم میومد. عین این ماجرا رو شما در تفسیر باید انجام بدید، ببینید آیات مختلف رو، اجزای مختلف قصه رو باید بیارید، اگر حرفی میزنید بعد همه اینا رو در کنار هم قرار بده. من یادم همون استادی که داشتیم، اون آیه ارسل الریاح لواقح رو که بادها لقاح گرن رو برای ما معنا میکرد، ایشون سخت شیفته تفسیر علمی قرآن روایات بود و از میان اونها مسئله عالم زر بود. خب توی قرآن داریم که یه وقتی خداوند آدمیان رو از نسل، از پشت آدم، اخذ من ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریته و من ذریه آدم رو از پشتشون آورد بیرون و خودش رو به اونها نشان داد. خب یه آیه است که به نظر من آشکارا رؤیایی است، آشکارا اسطوره‌ای است، آشکارا تأویل بردار است، آشکارا باطنی و ازوتریک است، و ایشون اصرار داشت برای اینکه بگه اون عالم زر، همون عالمی که خداوند خودش رو نشون داد، اون هم جنها هستن، و خب چون فیزیکدان هم بود مایل بود که به هر حال ببرتش به عرصه علم و جنها، و خودش به من میگفت که یه وقتی با هم صحبت میکردیم، میگفت حل بعضی از اونها خیلی دشوار است، روایاتی رو در میان میآورد که از اون روایات بتونه مو رو از لای ماس بکشه بیرون و یک استنباطات ظریف و دقیقی بکنه که اینو بر عالم ژنتیک منطبق بکنه. راه خطرناکی است، راه درشتناکی است و ظلمات است. بترس از خطر گمراهی. من این رو همیشه گفتم و اینجا هم میگم، بعداً هم البته اینا رو ان شاءالله به تفصیل بیشتری خدمت عزیزان مطرح خواهم کرد. هنوز ما ناگفته ها در این زمینه بسیار داریم.
با عرض سلام خدمت استاد عزیز، من یه خاطره کوچیک خواستم بگم برای این سوالم. نمیدونم چرا من موقعی که تو دبیرستان بودم همین سوال برام پیش اومد، رفتم خدمت پدر مرحومم که ایشونم جزو روشنفکران دینی بودن، گفتم پدر مگه همه ما از آدم و حوا خلق نشدیم؟ گفت چرا. گفتم پس چطوری شد بعدن مثلا خواهر برادر ازدواج کردن؟ پس چجوری شده؟ ایشون از سوال من خیلی خوشش اومد، گفت دخترم میبرمت پیش آیت الله شریعت مداری، اونجا این سوال از ایشون بپرس. و منم خیلی هم هیجان داشتم هم استراب داشتم که من چجوری برم پیش آقای شریعت مداری، و خلاصه این بهونه شد و رفتیم. و از ایشون دو تا سوال داشتم، این سوال اولم بود. ایشون هم یه تبسمی کردن و چون پدر یه قرابت و ارادتی داشتن اجازه ملاقات داده بودن، گفتن که دخترم این صادق نیست در مورد فرزندان آدم و حوا، برای اینکه اگر صادق بود که نسل ادامه پیدا نمی کرد. این جوابی بود که ایشون داد که الان که به صحبت های شما گوش میکردم دیدم احتمالا یه چیزی شبیه همون تفسیر مرحوم علامه طباطبایی بوده. اگه من اشتباه میکنم من رو تصحیح بفرمایید. ممنون.
صادق نیست منظورتون چیه؟ یعنی اون برادر و خواهرها ازدواج نکردن؟
نه، ایشون فرمودن که این حکم در مورد اونها نمیتونسته اجرا بشه، برای اینکه اگر میشد نسل ادامه پیدا نمیکرد، یعنی اونا
اما
مجبور بودن که ازدواج کنن.
یعنی جایز بوده براشون.
بله.
حال دیگه حالا بله، آقای طباطبایی رو نوشتن، گذشتگانی رو نوشته بودن، با سوالاتی هم روبرو شدن و به هر حال دیگه من فکر میکنم که تئوری تکامل خیلی بهتری مسائل رو جواب میده و محتاج نیستیم که به بعضی از این حرفای خیلی عجیب و غریب متمسک بشیم. ولی به هر حال قصه آدم رو اسطوره‌ای ندانستن همه این پیامدها رو داره و همینا هم بوده که یه عده‌ای رو واداشته که اصلا از این رفوگری های موضعی دست بکشن و احساس بکنن که این وصله بینه کردن ها هیچ جواب نمیده. ما باید ریشه‌ای تر فکر کنیم، باید ریشه‌ای تر فکر بکنیم و بنابراین اصلا این قصه رو قصه تاریخی ندانیم که بعد بیایم بگیم که قبال آدمی بود و همسری داشت و بعد دختر و پسری داشت و اینا با هم جنگیدن و یکی اونو کشت و بعد اینا اول با خواهرشون ازدواج کردن و چیزایی که خب گفتند. ولی شما اگر مسئله رو از ریشه مورد توجه قرار بدید، بعد بیاید بگید اصلا زبان قرآن چه جور زبانی است، اینا خیلی از این مسائل رو حل میکنه. این گفته سایه قبله جان را چو پنهان کرده اند، هر کسی رو قبله آورده اند. وقتی که آدم اون معیار اصلی رو به دست نداشته باشه، بعد هم تو دور خودش میگرده و یه چاله چوله ها رو میخواد با یه پوشالای پر کنه. این زمین رو باید عوض کرد، زمین بازی رو باید عوض کرد و این کاری نیست که ما کرده باشیم، اولین کسانی باشیم که بکنیم اینو. خب فرنگی ها یعنی مسیحی ها خصوصا یهودی ها قبل از ما به این نکات توجه کردن. حتی در میان مفسرین خود ما گذشتگان، حالا بعدن خواهیم دید، اینا هم به این مطالب نزدیک شده بودن، اما چون احتیاج مبرم نداشتن چندان مانوری ندادن و گسترشی به بحثشون ندادن. ولی مثلا فرض کنید که معتزله در میان ما، اینا معتقد بودن جن وجود نداره و میگفتن که این همه که جن تو قرآن، این مال از کیه؟ مال از قرن چهارم پنجم هجری، مال ده قرن، هزار سال پیش اینا حرفا رو میزدن. مفسرین بزرگ مثل زمخشری دیگه تفسیر کشاف میگفتن که نه، این حرفا مطابق اعتقادات و عقاید اعراب گفته شده است، نه اینکه واقعیت داشته باشه. خب شما ببینید ما در تاریخ تفسیر این حرفا هم داشتیم دیگه، و چطور شده که ما از اینا چشم پوشیدیم؟ چطور شده که اونا رو بست و گسترش ندادیم و اینجور تفسیر لیترال از متن مقدس رو پیشه کردیم که ما رو به این دشواری ها بیفتنه؟ میشه تفسیر غیر لیترال داد، البته روشمند، قاعده مند، نه دلخواهانه. اون وقت شاید اصلا یه دریچه های دیگه به روی ما باز بشه، ما از خیلی از این تکلف ها خلاصی پیدا بکنیم. حالا بعدا باید این رو صحبت بکنیم دیگه در موردش. بسیار خوب، دوستان عزیز رو خدا میسپارم، انشالله که شادکام و بهروز باشید تا نوبت آتی که با یکدیگر دیدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.